بسم الله الرحمن الرحیم.
ابتدا درود میفرستیم به روح متحر 3800 شهید مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کشور در ظرف این 40 سال پس از انقلاب و به خانواده های محترمشون. خود این مسئله نشون میده ما درگیر یک جهاد مقدس، یک نبرد بزرگ و کاملا جدی هستیم. بسیاری از حکومت های جهان علارغم اظهار مخالفت با قاچاق مواد مخدر مشارکت دارند با مافیاهای قاچاق مواد مخدر به خاطر درآمد فوق‌العاده بالایی که داره و امروز یکی از صنایع که به روزم داره میشه دائم و به اصطلاح از همه ظرفیت تکنولوژی و علم و از شیمی و علوم صنعتی تا رسانه و تکنولوژی رسانه‌ای و تبلیغات از همه اینا دارن استفاده میکنن. یکی از چند صنعت پردرآمد ضد بشری جهانه و وقتی اینجا بحث از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر میشه کاملا معلومه که این مسئله جهانی است، مسئله ما فقط نیست طبیعتا. اولا در یک نظام جهانی داره پشتیبانی و مدیریت میشه، یعنی اونچه که در حوزه قاچاق مواد مخدر در جریانه کاملا سیاسی است، کاملا اقتصادی است، کاملا فرهنگی است و کاملا اجتماعی است. مواد مخدر در طول تاریخ بوده، همیشه یک اختراع جدیدی نیست. از هزارهای قبل، از 5-6 هزار سال قبل حتی رد و پاش پیدا میشه. منتها این نحوه استفاده به این شکل و با این سطح از جهانی شدن با یه همچی سازماندهی جهانی، اینا دیگه کاملا نوبره، یعنی جز محصولات مدرنیته است، جز محصولات تمدن غرب هست. به خصوص در 200 سال گذشته، به خصوص 150 سال گذشته به عنوان یک پروژه حتی استعماری و امپریالیستی در جهان تعقیب شده، چون هم پول داره، هم به درد تسلط بر جوامع دیگه میخوره، نفوذ در اون جوامع و ملت‌ها رو عاجز و ضعیف و آسیب پذیر میکنه، ملت‌ها رو تبدیل میکنه به مشتری‌های وابسته به اینا. از هر بعدی نگاه میکنی برای قدرت‌های شیطانی در جهان منفعت داره و برای ملت‌ها و جهان بشری ضرر و صدمه. در تمدن اسلامی هم هزار سال قبل ما آثار مواد مخدر رو میبینیم، اما عمدتاً برای مباحث بهداشتی بوده، یعنی تو بیمارستان‌ها این مقوله، مثلا ما تو اسناد پزشکی و بیمارستان‌های تمدن اسلامی و ایرانی داریم که حدود فرض کنید 1000 سال قبل جراحی‌های بسیار پیچیده، از جراحی داخلی تا جراحی چشم تا عمل سزارین تا چه و چه، که اینا همه با همین مواد مخدر صورت می‌گرفته در حد مداوا و بیهوشی، اما اینکه تبدیل بشه به یک تجارت و در جهت فروپاشی خانواده ها، نابودی اقتصاد، اخلاق، فرهنگ اجتماعی، ما چون این سابقه ای در جهان اسلام نداشتیم و در جهانهای دیگه هم نداشتیم. این جزء ابداعات غربی به خصوص انگلیسی ها بود که اینها در تبدیل تریاک و مواد مخدر از دارو به یه مصرف عمومی اجتماعی، تبدیلش از دارو به اعتیاد، یعنی از درمان به درد، تبدیل یک درمان به درد، این تخصص انگلیسی ها و غربی ها بود. شما احتمالا شنیدید اسم جنگ تریاک رو بین انگلیس ها و چین، چینی ها. چین یک سلطنت بسیار قدرتمندی داشت که سفرای خارجی، غربی، شرقی، هر کس میرفت اونجا جلوی امپراتور چین باید 3 بار زانو میزد، 9 بار سجده میکرد. حتی نماینده، اولین بار نماینده انگلیس، فرانسه، اینا رفتن که نفوذ رو می‌خواستن شروع کنن، باید اینجوری می‌رفتن. ولی ظرف کمتر از 100 سال کاری کردن انگلیس‌ها از طریق از جمله تریاک و مواد مخدر که کل چینی‌ها مجبور شدن جلوی انگلیسی‌ها و غربی‌ها زانو بزنن و سجده کنن. و عمدش از طریق مواد مخدر بود. انگلیسی ها شما میدونید اولین بار تریاک رو به ایران انگلیسی ها آوردن. اینا در آمریکای لاتین، از آمریکای لاتین تا هند تا ایران تا کشورهای عربی خلیج فارس تا شرق آسیا در مالزی و اندونزی اونجا مشغول استعمار و غارت بودن غربی ها از جمله انگلیسی ها. دیده بودن در آمریکای لاتین خشخاش و تریاک و اینا هست، اینا استفاده دارویی میکنن ازش. برداشتن انگلیسی ها این دارو رو تبدیلش کردن به یه ماده برای لذت، لذت کاذب و تخدیر، و ازش یک سلاح اقتصادی و بعد یک سلاح سیاسی ساختن. آمدن در هند شروع کردن کشت وسیع تریاک و از اون طریق تریاک می آوردن ایران و چین و کشورهای دیگه. اول قاچاق وارد می کردن. می دونید در ایران انگلیس ها که آمدن برای تسلط بر ایران توطئه های اقتصادی، نظامی، سیاسی بود، یکیش هم توطئه مواد مخدر بود. اول می آمدن پول می دادن و مجانی حتی با تشویق تریاک می دادن به مردم، می گفتن هر کی سوخته تریاک و شیره رو بیاره باز بهش مجانی تریاک می دیم و هر کس از اینه اول امتیاز می دادن. بعد که هزاران نفر رو معتاد کردن در ایران و چین، بعد دیگه می فروختن، گفتن دیگه حال از بعد باید پول بدید، یا پول می دید یا مشتری های جدید پیدا می کن. و شروع کردن به قاچاق و بعد شروع کردن کشت قاچاق تا کم کم لابی های قدرت داخل دربار و حکومت ها پیدا کردن و در ایران کاری کردن که بیش از 50 نفر از تاجران بزرگ ایرانی در شهرهای مختلف از جمله همین تهران و شهرهای دیگه، فقط 50 تاجر بزرگ و کلان بازار تهران که اینا همه تولیدات کشاورزی و دامداری و صنعتی مختلف صنایع و موقر و اینا رو از تولید کننده داخلی می‌خریدن، صادر می‌کردن، از بیرون هم موادی که لازم بود می‌آوردن، یعنی تجارت مفید، تجارت اسلامی معقول که به نفع جامعه است. انگلیس کاری می‌کرد، می‌گفت شما چقدر از این تجارت‌ها سود می‌برید، ما 10 برابر به شما سود می‌دیم، به جاش تریاک تجارت کنید، وارد کنید. بعد شروع کردن زمین‌های کشاورزی رو، گفتن شما چی می‌کارید که سودش به اندازه پولی باشه که ما برای تریاک به شما میدیم. خب کشاورزیم که یک عده‌ای که به فکر منافع ملت و اسلام و دین و استقلال و حرفا نبود، به فکر جیب خودش بود، گفت هر چی شما بگید، گفت ما 50 برابر سود به شما بیشتر میدیم، دیگه گندم و جو و نمیدونم چی و چی اینا نکارید، به جاش خشخاش بکارید. اینا هم از خدا میخواست سود مفت. ظرف 50-60 سال به زمین های کشاورزی مهمی در ایران تبدیل شد به تولید خشخاش و تریاک زیر نظر انگلیس ها، سفارت انگلیس و کمپانی هند شرقی. ده ها تاجر بزرگی که حاضر نشدن در قاچاق تریاک همکاری کنن، انگلیس ها کاری کردن به کمک نفوذی هاشون در دربار حکومت ایران اینا رو ورشکست کردن، ورشکست شدن، فراری شدن، زندانی شدن. بعدم شروع کردن تو دربار، خود شاه ایران تریاکی شد، خود شاه تریاک میکشید، ناصرالدین شاه و شاه های قاجار تا شاه های پهلوی که دیگه رضا خان که اصلا معتاد دائمی بود، تریاکی بی سواد، معتاد به مشروب و معتاد به تریاک بود. کل خانواده سلطنتی، بچه خود شاه، پدرش رضا شاه، بچه هاش اینا همه معمولا خانواده ها گرفتار. این از زمان قاجار شروع کردن، بعدم سراغ تاجران بزرگ، بچه هاشون، نسل بعدشون که اینا وقتی آلوده بشن، وابسته بشن، سراغ حتی اشخاص، شخصیت های انقلابی میرفتن، بچه های اینا، نوه های اینا رو یه جوری آلوده کنن، که از همین طریق هم جاسوس پیدا میکردن، اینا وابسته میشدن شبکه های فراماسونری، شبکه های جاسوسی، نفوذ در حکومت. برای غربی ها، انگلیسی ها در اینجا، بعدم که آمریکایی‌ها و صهیونیست ها اینا اضافه شدن، برای اینا هم فال بود هم تماشا. در چین شما میدونید جنگ تریاک اینجوری اتفاق افتاد که اول آمدن اینا، چین خیلی بسته بود، اجازه نمیداد غربی ها و سرمایه‌داران غربی داخل چین بیان نفوذ کنن، فقط یک بندر رو چین قرار داده بود که فقط از همون بندر کانتون بود، از طریق اون بندر فقط حق دارن تجارت کنن انگلیسی ها، امریکایی ها، فرانسوی ها اینا، و تحت کنترل کامل دولت چین، حکومت چین. اونم محصولات خاصی، و عمدتا اینا در هند که مستعمره انگلیس بود چای و بعد تریاک میکاشتن. اول چای و اینا میامدن معامله میکردن، چون چای هم همون موقع وارد ایران و چین و اینا شد، تا قبل از اون چای و قند و چیزا نبوده. قبلش اسپانیایی ها نقره ها و مردم بیچاره آمریکای لاتین مکزیک رو غارت میکردن، نقره های اونا رو برمیداشتن میآوردن اینجا، برده هاشون در هند چای و تریاک درست میکردن، بعد از این طرف میفتن اونجا. یعنی به کمک این ملت مستعمره اون ملت رو مستعمره میکن، به کمک او اینو، بدون اینکه خودشون هزینه ای بدن. این کار غرب بوده از همون موقع، الان هم هست. الان شما ببینید آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها چیکار میکنن؟ رژیم‌های عربی فاسد نفتی منطقه از پول اینا که پول مسلمان‌ها و پول ملت میگیره، علیه اون ملت به کار میبره، از او اسلحه میگه، میده به او، و نتیجه نهاییشو خودشون درو میکنن. این روششونه، هنوزم همینطوره. جنگ را میندازن، هر وقت به نفعشون نباشه جنگ رو تموم میکنن. تروریسم را میندازن، علیه شعار میدن. بزرگترین شبکه‌های قاچاق مواد مخدر ارتشای همین آمریکا و انگلیس همین الان در چین اینا آمدن. اول چای تجارت میکردن، بعد میدیدن که چای میدن باید عرض شود که یا تجارت میکنن اینا، برای که اون بخشایی که میخرن نقره و دلار ندن، دلار مکزیک ندن، چی بدن که هم ضررش به خود ملت چین و ملت ایران و این ملتای شرق بخوره، هم بتونن تجارتشون رو پیش ببرن. اینجا از جمله به فکر تریاک افتادن و مواد مخدر. اون شرکت کمپانی هند شرقی کشتی‌های میفرستاد از هند به چین، در هند تولید میکردن میآوردن چین، از اون طرف هم به ایران. اینو میخوام عرض کنم، اول نماینده انگلیسان نفوذی آمد، زبان چینی آموخ، آمد تو چین. میخوام بگم چجوری این مسائل مواد مخدر سیاسی بود، از اول استعماری بود، برای غارت ملت ها بود، برای نابودی خط مقاومت ملت ها بود. این مخفیانه در داخل چین با یک کسایی رابطه زد، آمد تو که بتونه شبکه‌های تجارت مواد مخدر رو داخل چین فعال کنه. حکومت چین دستگیرش کردن، چند سال زندانیش کردن، بعد اخراجش کردن. انگلیس‌ها یه قایقای تندروی ساختن، تکنولوژیشون جلوتر از چین بود، که گشتی‌های پلیس دریایی چین به اینا نرسه و از طریق اینا مدام قاچاق مواد مخدر به داخل. چین هر کی رو پیدا میکرد از چینیا که با اینا همکاری میکردن اعدام میکرد، و با اینا هم بالاخره با نیرو دریایی انگلیس درگیر شد. منتها چون قدرت دفاعی نیروی دریایی چین قوی نبود، موشک و نمیدونم قایقای تندرو و اینا هیچی نداشتن، عملا یک جنگی شروع شد به نام جنگ تریاک. 3 سال طول کشید و چین شکست خورد. البته قبلش هم سلطان چین نامه نوشته بود به ملکه انگلیس به زبان آدمیزاد که آقا وجدانتون کجاست، اخلاقتون کجاست، انسانیت داشته باشید، ما داریم با شما معامله میکنیم، ما هر چی به دنیا میفروشیم هیچ چیز مضری توش نیست، شما چرا تریاک و این مواد و اینا رو میارید؟ برای جنگای داخلی تو چین وارد میکنید، اسلحه وارد میکنید برای جنگ داخلی و مواد مخدر وارد میکنید، و ما از شما خواهش میکنیم یک تجارت سالم داشته باشید، و از این به بعد اگر چی بشه ما قانون جدید ما اینه هر کس قاچاق مواد مخدر کنه تریاک در داخل چین، یا سرش رو از بدنش جدا میکنیم، قطع میکنیم، یا خفش میکنیم. میخواد انگلیسی باشه، میخواد چینی باشه. خب انگلستان ادامه داد، گسترش داد قاچاق مواد مخدر رو. جنگ تریاک 3 سال طول کشید تو قرن 19، نیمه قرن 19. چین شکست خورد چون سلاح پیشرفته نداشت. اینا چه کردن؟ یک قرارداد توهین‌آمیزی رو بر چین تحمیل کردن. دقت کنید این سیاست، نمیخوام قصه چین و انگلیس رو بگم، میخوام بگم این سیاست تا همین الان ادامه داره. اون قرارداد این بود، باید 20 میلیون دلار به ما خسارت بدید، یعنی ما حمله کردیم و قاچاق میکنیم، شما باید به ما خسارت بدید، به جایی که بگه انگلیسا باید به چینیا خسارت و غرامت بدن. هنگ کنگ رو باید کلا بدید به ما، که از همون موقع هنگ کنگ دست انگلیسا بوده تا همین اواخر که دوره اجارش به اصطلاح اجاره زورکیش تمام شد، الان ظاهرا در اختیار چین قرار گرفته، ولی بازم غرب دست بردار نیست. همین الان که ما با شما داریم صحبت میکنیم تو هنگ کنگ تظاهراته، صدها هزار که آمریکا و انگلیس و اینا دارن سازماندهیش میکنن علیه چین. چرا؟ چون چین گفته هر کس در هنگ کنگ که متعلق به خاک ماست جرمی انجام بده باید طبق دادگاه‌ها و قوانین چین محاکمه بشه. اینا اونجا تظاهرات شورش‌های خیابونی غرب را انداخته و هنوزم ادامه داره. حتی حاکمیت هنگ کنگ حرفشو پس گرفته، اینا ول نمی‌کنن. یعنی ادامه داره تا الان. تو همین جنگ تریاک بود که هنگ کنگ رو انگلیس رسما از چین غارت کرد، بعدم گفت یک از این بعد یک بندر نه پنج بندرتون باید کلاً باز و در اختیار ما باشه و تریاک هم ما باید تجارت کنیم قانونی داخل چین. و چین تسلیم شد. بعدم آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها و دیگران هم آمدن. اینا اینجوری برخورد میکنن و این شیوه اینها بود، هم سود اقتصادی و هم تحمیل سیاسی و نظامی و غارت کشور، نابودی جامعه. به تعبیر قرآن می‌فرماد هلاک هر سنه است. یک مصداق بارز برای اینکه هرس یعنی اقتصاد، کشاورزی اقتصاد، نسل یعنی نسل یعنی جامعه، نیروی انسانی. هر سو نسل ملت‌ها رو نیروهای شیطانی هدف گرفتن، هم نیروی انسانیشون رو نابود کنن هم اقتصادشون رو. یکی از این مسیرها جنگ و غارت، یکیش رسانه هاست برای فروپاشی اخلاق و خانواده و روح مقاومت در ملت‌ها از طریق ماهواره فضای مجازی چه یکیش مواد مخدره و مشروبات الکلی. الان دوستان میدونید در چندین کشور اطراف ما ده بیست ساله کارخانه های از بزرگی مخصوص وارد کردن این مواد به ایران ساختن تو چندین کشور اطراف ما. نه الان، 20-30 ساله که اینا فقط مشروبات الکلی و مواد مخدر تولید کنن به شکلهای مختلف بیارن. مواد مخدر که خب مرکز اصلیش افغانستانه که بزرگترین تولید کننده تریاک و هروئین و اینا در جهانه. و جالبه زمان طالبان قاچاق مواد مخدر بود، ولی از وقتی که آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، ناتو اونجا رفتن تولید تریاک و مواد مخدر در افغانستان بین 40 تا 60 برابر شده و دقیقاً داره زیر نظر ارتش آمریکا و ارتش‌های غربی داره مواد مخدر اونجا به شکل هم طبیعیش هم صنعتیش داره تولید میشه و در سطح جهان داره قاچاق میشه. یعنی ارتش آمریکا رسما داره قاچاق میکنه، برای که خودشون گفتن پولی که از قاچاق مواد مخدر الان تولید و فروش مواد مخدر و توزیع مواد مخدر به دست ارتش آمریکا و انگلیس و اینا داره میاد و فرانسه و اینا فقط در افغانستان، از پولی که از طریق غارت مثلا گاز یا نفت بعضی کشورها به دستشون میاد کمتر نیست اگر بیشتر نباشه. ما کل خرج ارتشمون، خرج اشغال افغانستان رو از طریق مواد مخدر به دست آوردیم، جبران کردیم و خیلی بیشتر از اون هم به دست آوردیم. دقت میکنید این مسئله 150 سال پیش انگلیس و چین و ایران قاجار نیست، مسئله الان هم هست. بزرگترین شبکه های تولید و توزیع مواد مخدر در جهان از شرق آسیا تا آمریکای لاتین تحت کنترل و نظارت و مدیریت کامل سازمان سیا، مشارکت پنتاگون و سرویس‌های جاسوسی رژیم‌های 4-4 تا رژیمه و از جمله صهیونیست‌ها، رژیم صهیونیست. به مردم خودشون هم رحم نمی‌کنن. کمپانی‌های سرمایه‌داری کارشون اینه. همین الان سه تا صنعت که بیشترین پول رو، بیشترین درآمد در جهان رو این سه تا صنعت داره. هر سه تا صنعت توسط آمریکا و 3-4 تا کشور غربی داره مدیریت میشه. هر سه تا صنعت ضد بشری است. ضد اخلاق، ضد عدالت، ضد بشر. اینجا بحث سلامت و عدالت رو نوشتن. ما اصلا به سلامت انسانی، سلامت جسمی، سلامت روحی و معنویش جدا از مقوله عدالت واقعا نمیتونیم فکر کنیم. اصلا بخشی از عدالت، عدالت در سلامته. اینا صدها میلیون انسان رو در جهان بیمار و نابود میکنن برای که به منافعشون و به قدرت برسن. الان حدود حداقل 2300 میلیون معتاد رسمی در جهان هست. یعنی از هر 20 انسان تقریبا یه نفر معتاده. این یعنی یک بیستم کل بشریت خودشون مستقیم و خانواده هاشون اگر حساب بکنی، بله هر خانواده شما 5 نفر حساب کن که خیلی از این خانواده جمعیتش بیشتره، 5 تا از 20 تا یعنی چی؟ یعنی 1/4 بشریت، درسته؟ درست حساب میکنم؟ 1/4 بشریت رو گرفتار مواد مخدر کردن. مستقیم و غیر مستقیم. حالا آثاری که با 2 تا واسطه باز به قضیه مربوطه، با 3 تا واسطه به اعتیاد مربوط میشه، اونا رو عرض نمی کنم. مثلا وقتی اعتیاد آمد توی خانواده ای، طلاق، خشونت، همسر آزاری، کودک آزاری، خیانت، دزدی، خشونت، دعوا، خیانت چقدر گسترش پیدا میکنه؟ چون اعتیاد که فقط یه چیزی نیست که بگه حالا یه طرف نیاز پیدا کرد مصرف میکنه بعد آروم میشه، نه دیگه، یه اصلا سبک زندگیش عوض میشه، اخلاقش، تفکرش، نگاهاش، اولویتهاش، عواطفش تغییر میکنه، روحیاتش، دینشو میذاره کنار، دیگه آدم معتاد که دین و ایمون سرش نمیشه که، و چشو میفروشه، زنشو میفروشه، به شوهرش خیانت میکنه. یعنی دیگه نه اثری از اخلاق، نه دین، نه اقتصاد، نه کار، نه تولید، نه نشاط، نه آرامش، هیچی نمیمونه، هیچی نمیمونه. خانواده‌ای که مواد مخدر واردش میشه یه مرتبه همه چی رو از دست میده بی سر صدا. و از این جهت عرض میکنم که در صف اول یک جهاد مقدس در دفاع از انسان، انسانیت، در دفاع از کرامت انسان دارن مبارزه میکنن و این یک جهاد بسیار مقدس و مهم است. و احیای یک نفر قرآن میفرماد مساویست با احیای کل بشر. خب الان میگن 2,800,000 معتاد رسمی ما تو ایران داریم، با غیر رسمیاش بگو 3,000,000، 3,000,000 از 80,000,000. این رقم نسبت به جهان ممکنه خیلی بالا نباشه، اما نسبت به ایران و فرهنگ ایرانی و اسلامی خیلی بالاست. تو تهران دوستان فرمودن 200,000، بیش از 200,000 معتاد داریم، که گفتن حدود 70,000 تا از اینا حداقل آدمای مرفه خوشگذرانن که تفننی مصرف میکنن، یعنی خوشی زده زیر دلش، پولم داره، مصرف میکنه و متوجه آثارش رو خودش، خانوادهش، دیگران نیست. یک بیماری، یک خطر، یک جرم، هم بیماریست هم جرمه. ها بعضی میگن آقا اعتیاد بیماریست نه جرم، بعضی میگن جرم نه بیمار، هم بیماریست هم جرمه. یه بعدش بیماریست باید معالجه بشه، یه بعدش هم جرمه، خیانت به خودت و خانوادت و خیانت به جامعه است، باید مجازات بشه. البته مجازات هر نوعی، هر قشری متناسب با خودشه. فقیر و مرفه هم متاسفانه دیگه نمیشناسه. در جامعه زنان هم متاسفانه درک میشه. بخش مهمیش مربوط میشه به مسائل ریشه هاش، بحثای فرهنگی و اقتصادی است طبیعتا. اما تصمیم نهایی رو خود فرد میگیره. آقا فقر عامل اعتیاده؟ نه. بلکه ما اکثر فقرای ما که معتاد نیستن، یه بخش کوچکی از فقرا معتاد میشن. آیا رفاه و ثروت مانع اعتیاده؟ نه. یا عالم مرفه ثروتمند معتاد داریم. آیا رفاه عامل اجباری اعتیاده؟ نه. اکثر مرفهین هم معتاد نیستن. یه سری اعتیادها بعد از طلاق به وجود میاد. یا آمار بالایی از معتاد کسان که بعد که جدا میشن، خانواده متلاشی میشه، این طلاق که بدترین حلال در اسلام هست، مکروه ترین حلاله، مبغوضه، ولی خیلی از فرمودن حدود 40% اعتیادا، 40% اعتیادا گفتن لااقل در تهران باعث شده که بعد از طلاق معتاد بشه، یا اون زن و مرد یا فرزندانش. یه آمار خیلی مهم و وحشتناکی هم که دوستان فرمودن که مسئولین دولتی رو و به خصوص وزارت ارتباطات و مسئولین فضای مجازی و اینا رو توجه میدیم به این آمار که از خدا بترسند، در دنیا اگر جوابگو نیستند و حساب کتابی ظاهرا نیست، کسی به کسی کار نداره، قانونی در کار نیست، در آخرت معاقب خواهند بود. اینجا فرمودن 40% 40% اعتیاد به مواد مخدری که الان ما داریم کشف میکنیم مربوط میشه به فضای مجازی، این موبایلایی که کاملا وصله و رفته تو سطح نوجوان و جوان، مصرف گل به خصوص که خیلی از خانواده ها اصلا متوجه نیستن این گل چیه. گفتن یکی از دفتر تو خونش دیده دخترش مشغول گذاشت، گفته دارم گل میکشم، خوشحال شده گفته الحمدلله داره نقاشی میکنه، دخترم داره گل میکشه. دفعه بعد رفته دیده یه چیزی رو داره دود میکنه. خب خانواده ها اطلاع ندارن، جوان و نوجوان ما رابطه هاشون با خانواده ها ضعیف شده، غرق فضای مجازی شدن، کنترلی هم نیست، به وظیفش عمل نمیکنه توی باب وزارت خانه های مربوطه، مواد هم به شدت دارن وارد میکنن به شکلهای مختلف، حتی این انواع صنعتی جدیدشو که دارن آموزش میدن که هر کسی خودش تولید کنه، توی باغچه خونش تولید کنه، توی آشپزخونه بتونه تولید صنعتیشو بکنه. یک توطئه تمام عیار 100% برای نابودی جامعه و خانواده های ما. در تاریخ سابقه نداشته یک چنین اتفاقی. ببینید سه تا عرض کردم، صنعت تو دنیاست بیشترین پول رو میاره، هر سه تاش ضد بشری، هر سه تاش جزء صنایع مدرن غرب که تو مسیر باطل به کار میره. یکی صنعت پورنو و سکس که زنان رو برهنه کنن و به مردان نشون بدن پول بگیرن از مردان و زنان رو آلوده کنن، مردان رو آلوده کنن، انواع روابط جنسی فردی، زنا، همجنس بازی، روابط زنای جمع دست جمعی، رابطه با حیوانات، با اشیا، با کودکان، یک کثافتکاری هایی که مدام دارن در سطح رسانه از سینمای هالیوود تا ماهواره ها تا فضای مجازی، این شبکه ها و رسانه هایی که تو فضای مجازی آزاد هست، هم قبحش رو میریزن، هم آموزش میدن، هم تبدیلش دارن میکنن ضد ارزش رو به ارزش که یه علامت مدرن بودن و پیشرفته بودنه. یعنی در لحاظ نرم افزاری دارن فرهنگ سازی میکنن و بعد برای تولید و فروش و توزیع این فیلم ها در سطح جهان بیشترین درآمدها رو دارن. مرکز اصلی این صنعت سکس هم آمریکاست، صنعت پورنو. این یک داره از آخرین شیوه های تکنولوژی و علم هم استفاده میکنه، نابودی نسل که قرآن میفرماد. دوم صنعت سلاح‌های کشتار جمعی است، اسلحه فروشی، جنگ، خشونت. اون اولی سکس و شهوت، دوم خشونت و جنگ. یکی از بیشترین منبع درآمد آمریکا این سه تا صنعته، نه مهندسی و پزشکی و کشاورزی و این حرفا. اینا که به اسلام میگن ثروتمندترین کشور جهان، چون غارتگرترین کشور جهانن و ضمناً بدهکارترین کشور جهان هم هستن، اقتصادشون سوار ملتای دیگه شده که فرشکست شدنشون علنی نشه، چون در تاریخ هیچ کشوری اینقدر بدهکار نبوده، ولی مشغول مکیدن ملت‌ها و آویزون و از اونها به دلار، از طریق دلار بر اقتصاد جهانی حکومت مصنوعی و اعتباری میکنن، واقعی نیست اعتباری. حالا الان البته بعضی کشورها تصمیم گرفتن خودشون با پول خودشون معامله کنن، هم روسیه، چین، گاهی ایران، هند، اینا. این اگه ادامه پیدا کنه، سلطه دلار حذف بشه تا چند دهه دیگه، این یکی از علل فروپاشی اقتصاد سرمایه‌داری آمریکا و غرب خواهد بود. پس یکی هم سلاح کشتار جمعی، مخصوصا از این کشورهای فاسد نفتی عربی، صدها میلیارد به اینا است. تو همین ایام سر قضیه یمن، سوریه، عراق، میلیاردها میلیارد اسلحه آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، صهیونیست‌ها فروختن به آل سعود و امارات و کیو برای کشتن مسلمان‌ها. اینم صنعت دوم. تکنولوژی سوم، تکنولوژی مواد مخدر و مشروبات الکل. غرب، سرمایه‌داری غرب و در رأسش آمریکا و صهیونیست‌ها، کل پولشون رو دارن از طریق این سه تا صنعت در جهان به دست میارن. هم فرهنگ سازی نرم افزاری میکنن، قبحشو بشکنن، یک سبک زندگی رو ترویج کنن که فقط باید عشق کنی، حال کنی، لذت ببر. و عواقبش در دنیا، در آخرت، برای دیگران، حتی برای خودت فکر نکن. به لحاظ سخت افزاری پاش می‌ایستن تا جنگ و شبکه‌های بسیار پیچیده قاچاق مواد مخدر در سطح جهان تشکیل میدن. دقیقاً شناسایی کردن به لحاظ روانشناختی، جامعه شناختی، که چه چیزایی مانع سودشونه. مثلا یکی شغل و اشتغاله، چون کسانی که معتاد میشن یک بخش مهمشون کسانی هستند که شغل درستی نداشته باشن. بیکاری اقتصادی یکی از عوامله. یکیش هم خانواده است. خانواده گرم، خانواده اسلامی مانع مهمیه بر سر راه اعتیاد و فساد. خانواده باید ضعیف بشه، متلاشی بشه، مرد به زنش خیانت کنه، زن به مردش خیانت کنه، بچه ها به پدر مادر رابطه هاشون قطع بشه، کاری نداشته باشن، هر کسی سراغ کار خودش. سست شدن خانواده، سرد شدن خانواده، فروپاشی خانواده نقش مهمی داره در گسترش این مباحث. لذا شما ببینید در قالب فیلم، سریال خارجی، حتی اخیراً داخلی، فیلم‌های داخلی آدم می‌بینه تعجب می‌کنه. تو سینمای ایران همین اخیر ده‌ها فیلم تولید شده که توش مشروب می‌خورن، مواد مخدر مصرف می‌کنن و نشون میده رسماً. البته بعدم میگه این کار زشته تو فیلم، ولی اصلا قبح، شکستن قبح این مسئله، عادی سازیش به اینکه آقا مسئله این نیست، خیلی‌ها گرفتارن، اصلا این چیزی نیست، این هم یک سبک زندگی است. حتی تو فیلم های سینمای داخلی، سینمای خانوادگی، این ویدیوهایی که ساخته میشه، یکی از دوستان که بررسی میکرد 50 تا فیلم تولید سینمای داخل رو نشون داد، اسمشو آورد، بخشش هم تو یک دیویدی آوردم، من دیدم بیش از 50 فیلم، فیلم سینمای داخلی یا سریال که اینا به اعتیاد میپردازه، ولی اصلا تهش شما احساس نمیکنی اعتیاد یک چیز خیلی خطرناک و بدیه، عادی میشه برات، یک چیز معمولی، یا مشروب یا بیهجابی، برهنگی. خب اینا چرا اینقدر پشت قضیه بیهجابی وایستادن؟ چرا تلویزیون آمریکا وی او ای مستقیم هفته چند تا برنامه داره، 4 تا فاحشه رو مسئول این کار کرده که مدام بیان تبلیغ کنن آقا بیهجاب بشید، فیلم بردارید، ما پخش میکنیم، تشویق میکنه؟ چرا؟ برای که میدونه حجاب، عفت، خانواده مانع نفوذ سیاست های ایناست. برای که میدونه بیهجابی، برهنگی، مواد مخدر، سکس، شراب، مشروبات الکلی، مواد اینا خانواده رو و جامعه رو به لحاظ فرهنگی دوچار فروپاشی میکنه، نابود میکنه دیگه. کسی روی مقاومت در برابر استعمار و استکبار روی حرفا نیست. تولید دیگه با بعد از مواد مخدر و فحشا و فروپاشی خانواده تولید اقتصادی ما نداریم، تولید علم نخواهید داشت. آقای نسلی که معتاد بشن تولید علم میکنه، نسلی که مشروب خوره یاد گرفتار مدام فحشا و فسق و فجور و مواد مخدر و ایناست، این دیگه حوصله داره بشینه 30 ساعت 20 ساعت مطالعه کنه، 15 ساعت در روز تو آزمایشگاه، تو کارگاه، تو کتابخونه کار کنه، تولید علم یا توی مزرعه کارخونه کار کنه، فاتحه علم و اقتصاد و تمدن و همه چیز رو میخونه. و بیماری های مختلف دیگه از ایدز و هپاتیت و چی و چی و اینا که به وجود میاد. الان دشمن از سن 15 تا 65 سالگی رو برای سنین مختلف اینا برنامه‌ریزی کردن که هر چه سنینی چه مواد مخدر برشون بهتره، چه نوع مشروباتی، چه نوع آموزش فحشا و سکس و اینا، و کدوماش راحت تر دستشون برسه، سودش برای اونا بیشتره. روی اینا دارن برنامه‌ریزی علمی میکنن، یعنی جامعه شناس و روانشناس و اقتصاددان و شیمیدان نشوندن کنار هم که چجوری این مواد رو تولید کنیم و چجوری فرهنگسازی کنیم و چجوری به دست مصرف کننده برسونیم. به لحاظ سیاسی به نفعشونه، به ضرر ماست. به لحاظ اقتصادی به ضرر ما و به نفع اوناست. به لحاظ فرهنگی و اخلاقی از همه بعد، یعنی یک چیزیه که از چندین بعد، فردی، خانوادگی، اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی، سیاسی، از همه جهت ضربه میزنه. حالا هم که میگن آقا عصر جهانی شدنه، این شیوه ها، این ابزارها به سرعت جهانی میشه و جهانی شده. ما 12,000 جانباز دادیم و نزدیک به 3,700 شهید تا الان دادیم تو این 40 سال بعد از انقلاب، برای که به لحاظ سخت افزاری و فیزیکی مانع ورود این مواد بشن از مرزهای شرقی و غربی، به خصوص شرقی که افغانستان مستقیم توسط آمریکا و انگلیس تبدیل شده به کارخانه تولید، بزرگترین کارخانه تولید تریاک در جهان، و هدف اصلیش هم کشور ماست، ما این. یعنی به همه جا میفرستن ولی هدف اصلیشون ایرانه. اخیراً که من شنیدم در آسیای میانه هم غرب شروع کرده به قراردادهایی تو بعضی کشورها که تولید کنن مواد مخدر و خشخاش، و اونجا هم چند تا هدف دارن، کشورهای اسلامی در رأس اهدافشونه و ایران قبل از همه اینا هدف. این خیلی مهمه، اینا شوخی نیست. این شبکه سازی که شما هر وقت اراده کنی هر جا بتونی به مواد مخدر برسی. یک شبکه بسیار حرفه‌ای بسیار متخصص و مرتبط با ساختارهای شبکه‌های مافیایی جهان داره عمل میکنه. البته نه اینکه تمام اینایی که دارن مواد توزیع میکنن یا مصرف میکنن اینا وابسته به سرویس‌های جاسوسی اینا، نه، این دیگه ضعف نفس، لذت پرستی یا توهم اینکه آقا ما مشکلات داریم به خاطر اینکه استرس و اضطراب نداشته باشیم مثلا مصرف میکنیم و نمیدونه که این شروع هزاران استرس و اضطراب بزرگتره. از چاله در آمدن تو چاه افتادنه، تازه نسبت چاله و چاه هم درست نیست. الان 4 بحران بزرگ میگن بحرانهای اصلی جهانه، هر 4 تاش هم به نحوی به مسئله استکبار جهانی مربوطه. حالا بفهمیم که این مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس که میگید، این شعار بشریه، این دفاع از کل بشره، به همه اینا مربوطه. این 4 تا بحران بزرگ، یکیش فاصله های طبقاتی در جهانه، یه اقلیتی در بعضی کشورها و هم نه همه مردمشون، یه اقلیتی باز از همون کشورها در رفاه افسانه‌ای و مطلق در اثر غارت طبقات ملت خودشون و ملت‌های دیگه، و اکثر بشریت متوسط به پایین. و ما الان 1 میلیارد، دقت کنید، از 7 میلیارد انسان 1 میلیارد نفر گرسنه‌اند. گرسنه واقعی ها، نه گرسنه مجازی، یعنی شکمشون درد میکنه، غار و غر میکنه. 1 میلیارد گرسنه به معنی واقعی داریم در دنیا. 1/4 بشریت آب آشامیدنی سالم یا نمیدونم برق و انرژی یا چی یا چی اصلا ندارن، خونه ندارن، عادی ترین مسکن رو ندارن، امنیت ندارن، لباس مناسب ندارن. یکیش فقره، دوم محیط زیسته. بزرگترین نابود کنندگان محیط زیست همین کمپانی‌های سرمایه‌داری غرب. سومش تهدیدات هسته‌ای است، بمب اتم، باز همینه. آمریکا تنها کشوریه که بمب اتم زده، ژاپن تنها کشوریه که بمب اتم خورده، دیدید فرستادنش یارو رو اینجا که به ما بگه آقا بمب اتم یه وقت مثلا چی نکنه دیگه. خب شما که میدونید ما که دنبال بمب اتم نیستید، تو چرا؟ تو که قربانی بمب اتمی. اینا هنوز از آمریکا دستور میگیرن بعد از بمب اتمی که خوردن. آمریکایی‌ها میدونید 40-50 هزار ارتش آمریکا تو ژاپن هنوز. هر هفته دست دخترها و پسرای ژاپنی رو میگیرن میبرن تو پادگان، اینا رو بی‌ناموس میکنن، ولشون میکنن، اینا جرأت اعتراض ندارن، کاپیتولاسیون کامل. نمیتونن اینا رو بیرون کنن اصلا. هنوز از جنگ اون موقع تا الان 70 سال چقدر، هنوز اونجا اینا به اینا دستور میدن. بمب اتم مصرف میکنن، هزاران بمب اتم دارن، بزرگترین تهدید بمب اتم این دنیا رو اگه میخواهید بشناسید اینه. 4 تهدید و شوک بزرگ جهان مسئله اعتیاد به مواد مخدره. این 4 بحران بزرگ جهانه. این 4 هم عرض کردم، داشتم توضیح میدادم چجوری زیر سر ایناست. خب 2000 کیلومتر مرز رو به اصطلاح دارن کنترل میکنن. ظرف 20-30 سال حدود حداقل 10,000 تن مواد مخدر فقط تو مرز افغانستان گرفتن. هزاران قاچاقچی رو گرفتن. صدها نفر از اینا اعدام شدن، بلکه بیشتر. شبکه های درمانی بزرگی تأسیس شد برای درمان معتادین، ولی هنوز شما از مردم که میپرسید، از 90% مردم احساس ترس میکنن نسبت به خودشون، خانوادهشون، به اینکه میگن امنیتی وجود نداره، مواد در دسترس هست. یک زلزله خاموشه مواد مخدر. حالا اینکه چیکار باید کرد، پیشنهادهای راجع به بود، راجع به اردوگاه‌های اجباری کار بود که حالا من پرسیدم هنوزم متأسفانه تشکیل نشده. خب دستگاه قضایی اگر قانون لازم داره سریع تهیه کنه، مجلس سریع تصویب کنه، دولت بودجهشو بگذاره. در دنیا بعضی جاهایی که نسبتاً موفق بودن اردوگاه‌های کار اجباری برای معتاد گذاشتن که این به لحاظ بیماری علاج بشه، به لحاظ جرمم تنبیه و مجازات بشه. حالا هم اشتغال ایجاد بشه، هم کار آموزش داده بشه، انگیزه پیدا کنن و به دست همین کارا میشه خیلی آبادی ها در کشور درست کرد. من به شما بگم بعضی کشورها تو دنیا هستن بخش مهمی از جاده هاشون، بندرهاشون، مزارع کشاورزیشون رو از طریق همین زندانی هاشون، از جمله زندانی های مواد مخدر ساختن. یعنی اینا رو میبرن تو بیابونا و اینا جاده برشون میسه، 1000 کیلومتر جاده باید بسازه، هم کار کنه، مواد سموم از بدنش خارج شه، هم مجازات شه، هم تربیت شه، هم کشور جلو بره. خب این اردوگاه های کار اجباری رو چرا تشکیل میدن؟ اردوگاه منظور اردوگاه شکنجه نیست، اردوگاه بازسازی، تربیت، آموزش کار، و بعد بسیار مهم میشن مسئله فرهنگی و تربیتی است. روزی 10 نفر حداقل در ایران دارن در اثر مواد مخدر میمیرن، یا مصرف بد، مصرف غلط، یا اصل مصرفش. به لحاظ اقتصادی سالانه هزار میلیارد تومان داریم خسارت میدیم. سیستم اقتصاد کشور رو مختل کرده از جهاتی. سرمایه های داخلی مهمی به شکلهای مختلف درگیر این مسئله است، چه در قالب خرید و فروشش، چه جبران مشکلات ناشی از اون. چقدر نیروی انسانی ریزش میکنه در اثر این اعتیاد. به لحاظ اجتماعی هر جا مواد مخدر میاد جرم ها زیاد و زیادتر میشه، 10 برابر میشه. آمار زندانی ها الان، بیشترین زندانی ما که زندان های ما رو پر کرده معتادین هست. خب ما الان چقدر حدود 200,000 چقدر بله زندانی داریم ها؟ 70,000 زندانی مواد مخدر ما داریم. یه 40-50,000 زندانی رو هم تو همین دهه فجر به اصطلاح عفو کردن و بخشیدن و آمدن بیرون. خب ما چیزی نزدیک به نصف کل زندانیان ما مربوط به مواد مخدره. در یک دوره ای گفتن 60% بود، از نصف هم بیشتر بود. اگر حواشیش هم نگاه کنی، یعنی وقتی که مرتاد میشه بعد دعوا، خشونت، خیانت، بیناموسی، اینا هم قاچاق فلان، شما این آمارش حتما 50% بیشتره. ممکنه با یک واسطه حساب کنی 70% زندانهای ما درگیر مسائل مربوط به مواد مخدر شده. اینا یعنی یک فاجعه، یک بحران، یک خیانت بزرگ، سرقت، شرارت، تجاوز جنسی، اعمال منافع عفت، انواع اقسام جرما، هر جا مواد هست اینا درصد رشدش خیلی بالا میره. آماری که اعلام کردن حدود 60-70% کتک زدن همسر در خانواده هایی که معتادن به مواد مخدر یا مشروبات الکلی. 70% کسانی که زناشون رو کتک میزنن وحشیانه، 70% خشونت خانه در خانواده هایی که مواد مخدر و مشروب مصرف میشه. و اینو به شما بگم همه جای دنیا اینطوره. یه وقتی سوئد، دانشگاه سوئد جلسه‌ای داشتم، یه خانم ایرانی، خانم دکتری بود اونجا، گفت من برای کمک هزینه هم زندگیم اینجا تلفن هست، شماره تلفنیه برای خشونت علیه خانواده، که هر کس اینا که زناشون رو کتک خیلی وحشیانه خرکی میزنن، دست پاشون رو میشکنن و اینا، زنگ بزنن که ما مشاوره بدیم. میگفت روزی، هر روزی که من هفته 3 روز میام اینجا، از صبح تا غروب تلفن من داره زنگ میزنه، و اغلب اینا مردای مستی هن که مشروب میخورن و زناشونو میکشن، سیاه میکنن، دست و پاشونو میشکنن، میکشن، و اینجا مجبور شدن دیگه اردوگاه بزنیم برای زنان کتک خورده. و میگه اصلا به سواد و هیچ چیزی هم کار نداره، بسیاریشون آدمای دانشگاهی و تحصیل کرده هم اصلا میزنن. خب اینا هم از عوارض ایناست. حدود 25%، یعنی 1/4 دعواهای کشور به خاطر نزاع و خشونت برمیگرده به مواد مخدر، معتادا، اعتیاد. 20% جرائم منکراتی و فساد به مواد مخدر، 10% جرائم مالی مربوط به مواد مخدر و روانگردان هاست. به لحاظ فرهنگی، عاطفه، احساس، انسانیت، اخلاق باقی نمیگذاره، مهارت ها رو نابود میکنه. شما میبینید چقدر آدم متخصص قویه که وقتی که گرفتار مشروب یا مواد میشه دیگه اون مهارت نمیتونه حتی زندگی خودش رو تامین کنه، مهارتش صفر میشه، نه به درد خودش، نه خانوادهش، نه جامعهش نمیخوره. دین و ایمان و نگرش‌های معنوی میره کنار. سبک زندگی بر اساس اصالت لذت و تفریح و خوشگذشتن شروع میشه. از طریق لذت کاذب به جای فرار از استرس میفته تو دامن بدترین استرس‌ها و اضطراب‌هایی که کل زندگی خودش و خانواده‌اش و اطرافیانش رو نابود میکنه. امروز در دنیا به این تحلیل رسیدن که این مباحث اعتیاد به مشروب و مواد هم در بعد میکروسیستم اجتماعی یعنی خانواده، هم مزو سیستم یعنی مدرسه، دانشگاه و کارخانه و مزرعه، و هم ماکرو سیستم یعنی شهر و روستا، محلات. مدام دارن مشتریان جدید در سطح جهان جذب میکنن. دیگه سن خاصی نداره، کم کم تو همه سنین شغل خاصی نیست دیگه، بیکار و شاغل رو درگیر کنن. جنسیت خاص نیست، قبلا مردا بودن، حالا سراغ زنا اومدن بیشتر. مجرد و متأهل، بی سواد و فارغ التحصیل دانشگاه، شهری و روستایی، به شیوه های مختلف برای همه برنامه‌ریزی کردن، مواد مناسب دارن تولید میکنن، مواد توهمزا، استنشاقی. هدف سود نامشروع، انهدام و نابودی هر سو نسل و به خصوص طبقات جوان. و اخیراً با این فضای مجازی و این موبایل ها سراغ نوجوان ها آمدن به طرز وسیع. و آماری که با دوستان اعلام کردن، این آمار خیلی وحشتناکه، میگه 40% کسانی که الان دارن معتاد میشن از طریق این موبایل و فضای مجازی و اینترنت درگیر مسئله میشه. رابطه جوان و نوجوان با خانوادش ضعیف و قطع میشه، سرش مدام تو موبایله و معلومه کجا میره. بچه هم هست، ماجراجو، بی تجربه، لذت طلب، سبک زندگی غربی هم بهش مدام تو این فیلم‌ها و سریال‌ها دارن آموزش میدن که خوش باش و خر باش، خوش باش و خر باش. خب باید به هر شیوهی که میشه خوش باشی، خوش باشی دیگه. میگه 40، ایشون گفتن 40% اعتیادهای جدید تو سطح جوان و نوجوانا داره از طریق فضای مجازی و موبایل ها صورت میگیره، جهت اطلاع مسئولین دولت و مجلس و دستگاه قضایی و خانواده ها به خصوص خودمون. میگه چنان پیچیده دارن عمل میکنن، الگو و نوع مواد مصرفی رو مدام متنوع میکنن، دامنش رو زیاد میکنن، سن رو میارن پایین، تحصیل کرده ها رو دارن، قبلا بیکار و بیسواد بود 30-40 سال پیش، حالا با سواد، تحصیل کرده، شاغل که شغل هم داره، آموزش میدن چگونه تو باغچه خونتون طبیعیشو تولید کنید، تو گلدون و توی آشپزخونه خودتون صنعتیشو چطور تولید کنید. اینا کی بوده همچی چیزایی تو دنیا؟ مبارزه سخت افزاری، مبارزه با عرضه مواد، مبارزه نرم افزاری، کاهش تقاضاست. یعنی ما با اینایی که معتاد میشن باید مبارزه نرم افزاری کنیم، به لحاظ فرهنگی، اخلاقی، عاطفی، با اونا به لحاظ سخت افزاری. علم سازمان یافته، نگاه های سیستمی، روش های اخلاقی و علمی، نه روش های خطی، جزیره‌ای، هیجانی، و اولویت بندی کنیم این مسائل رو. بخش دوم و آخر عرایزم میگن آقا فقط اینا بیماریست و جرم نیست. بخشش حتما جرمه، قاچاق که 100% جرمه، اعتیاد هم اکثر مواردش جرمه، مگه یه بچه کوچیکی باشه پدر مادرش معتادش کرده باشند و اینا، و الا معتاد هم بیماره هم مجرمه. این بعد جرمش رو باید دید. البته جرم مجازات، هر جرم به تناسب خودش، ولی مجازات میخواد و به نفعشه ولو دردش بگیره. مولوی یک مثالی داره، میگه که یه آدم حکیمی داشت میرفت با اسب، دید زیر یک درختی سیبی یک کسی دراز کشیده خوابیده و دهانش هم باز مونده، یک کرم بزرگی، یه ماری مار کوچیکی رفت تو دهان ای، و این هم تو که خواب بود نفهمید، اینو قورتش داد. ای با خودش گفت من اگه اینو بیدارش کنم بهش بگم که آقا شما یک کرم بزرگ ماری خوردی، این اولا میترسه، ثانیا باور نمیکنه و گوش نمیکنه دیگه. اگه بخوام اینو توضیح بدم و آموزش بدم و هر شبت که توجیه بشه مرده، اون سم بشم زده بهش نیششو. یه راه داره، این گرزشو برداشت محکم کوبید به این، ای از درد از خواب بیدار شد، گفت آقا چیه مرض داری؟ گفت آره مرض دارم. دوباره زد، سه بار گفت چرا میزنی؟ گفت همینه، میخوای کتک نخوری فرار کن. این بلند شد فرار کرد، اینم با اسب دنبالش میزدش تا این بدوه، میخواست این هی بدوه عرق کنه بدنش جمع جوش بیاد. وقتی که خوب داووند خستش کرد، بعد آوردش بالای سیبای پوسیده ای افتاده بود، سیبای له شده خراب شده ای، گفت حالا باید اینا رو بخوری. گفت آقا اینا خوردنی نیست. گفت همینه که هست. باز زدش، گفت باید بخوری. یک چند تا از اینا خورد، میخواست این بخوره و حالت تهوع بهش دست بده بالا بیاره، خورد بالا آورد، اون کرمه اون ماره هم آمد بیرون. بعد که آمد این تا اون موقع فوش میداد به این که میشه رفت چرا میزنی، من با تو چیکار کردم. بعد که این آمد بیرون فهمید که عجب این کتک ها چقدر خوب بوده، بعد آمد دستشو بوسید گفت آقا خدا خیرت بده. بله آقا، با بعضی هم که عقل ندارن همه چیزو میخوان تجربه کنن، خب باید اینا رو هم تجربه کنن. یک بخشش هم اینه، یک سبک زندگی آمده دوستان، قبلا هم خب بوده البته همیشه هست، ولی الان داره آموزش میدن با فیلم و سریال و تولید کالا و تولید فیلم و اینا آموزش میدن. اون سبک زندگی که ما امروز به اسم سبک زندگی غربی و سرمایه‌داری و لیبرال میشناسیم، یه سبک زندگی بر اساس اصالت لذت، اصالت تنوع، اصالت مد. یعنی یه وقت شما زندگی میکنی، بدن تو لذت و غذا و آمیزش و تفریح و اینا لازمه برای که بتونی زندگی تو بکنی و توی زندگی به هدف زندگی به رشد برسی. یه وقت زندگی کلش میشه وسیله، هدفش میشه لذت. ببینید تو نگاه اسلامی لذت وسیله است، خود زندگی هدفه. زندگی درست، عمل صالح، رشد. تو نگاه غربی زندگی وسیله است، هدف لذته. لذا شما ببینید تو این فرهنگ میگن هر کاری که لذت میبری برو سراغش. تو مسائل جنسی اصلا حلال و حرام و زنا و نکاح و اینا من نداره، مشروع و نامشروع چیه؟ برهنگی، بیعجابی، زنا، لواط، همجنسبازی، فساد، گرنجاب، حد اخلاقی و اینا نداریم. تکامل چیه؟ تو مسائل جنسی هدف فروپاشی خانواده، خیانت جنسی و فلان برای به اسم برای لذت. اخلاق و دین و عدالت و اینا همه حرف مفت، همه وسیله است. تو مباحث حقوقی دیدید میگن در رأس حقوق بشر حق خودکشی، حق ارتداد، حق همجنس بازی، اینا جزو در رأس حقوق بشر، هر جا میری اینا رو میگن. توی ژنو بحث حقوق بشر بود، نشستی بود از کشورهای مختلف جهان بحث حقوق بشر، ما نگاه اسلامی رو به حقوق بشر گفتیم. بعد اون مسئول جلسه که بعد فهمیدیم با این بهایی‌ها و ایناست و چیز بود، این گفتش که گفت آقا این حرفا فایده نداره، اینایی که میگه حقوق بشر تو جهان اسلام و تو ایران اینجوری رعایت میشه و نمیدونم انتخابات و اقلیت‌های دینی مذهبی، اینا ما کار نداریم. دو تا سوال ما اینا برای ما ملاکه، یک حقوق همجنس بازا، دو بهایی‌ها، این دو تا برش به عنوان سمبل حقوق بشر. حالا میاد تو مسئله اقتصاد، اصالت لذت، اصالت سود، این منطقه سبک زندگی اینه. میگه آقا اصلا تولید و کار و عرق ریزی و اقتصاد سالم و اینا چیه؟ پول. هر راهی که راحت تر پول به دست میاد بکن. ربا، قاچاق، گران فروشی و و و. حلال حرام نداریم، ما مکاسب محرم و مکاسب محلله نداریم. تو حوزه سبک زندگی شخصی، تو ورزش، ورزش تو تمدن دینی لازمه برای حفظ سلامت، رقابت سالم. تو فرهنگ مادی و ماتریالیستی غرب، تو نظام سکولار، ورزش هم تبدیل میشه به تننمایی، بدننمایی، رقابت منفی. بعد مواد مصرف کنی که قهرمان بشی، مدال بیاری، تقلب. بعد خرید و فروش آدمها، رشوه دادن برای برد و باخت. یه مرتبه اون میشه تو لباس. لباس در تمدن اسلامی برای وقار، سلامتی، پوشش، بهداشت. خب توی نگاه مادی غرب لباس برای تفاخر، پوز و فخر فروشی و بدن نمایی و سکس و باز لذت و سود تجاری، اصلا همه چی معناش عوض میشه. مسئله مد، مد در اسلام برای زیبایی، مدل، زیبا بودن، هماهنگ بودن، اینا همه لازمه. من حتی تو روایت دیدم پیامبر اکرم گاهی لباساشون رو ست میگردن، یعنی میگفتن این لباس ایرنگی با این کفش ایرنگی میپوشم، امامم هم ایرنگی باشه. زیبایی حتما، اما مدسالاری و مدزدگی یعنی بیشخصیت کردن یک ملت و یک نسل که من خودم شعور ندارم که چی باید بپوشم. از پاریس و لندن و واشنگتن برای من تصمیم میگیرن، اونا میگن چه رنگی، چه مدلی، و بعد نسبتی نیست بین مدل لباس و آرایش مو و اینا با سبک زندگی و فرهنگ تو. هر لباسی هر پیامی داره. شما از اون لباس آدم ها رو نمیشناسین؟ بله؟ از اون لباس آدم ها نمیتونین بفهمین این چه شخصیتی داره؟ میتونین. ارتباط شخصیت و لباس و برهنگی همینطور. این سبک زندگی که داره از طریق رسانه‌ها جهانی میشه، در جامعه ما هم بخشی از جامعه ما تحت تأثیرش هستیم، تحت عنوان نوگرایی، مدزدگی از طریق رسانه، مدام لذت طلبی، شتاب، تغییر بی‌ملاک، از مد لباس، رفتارهای ظاهری در زندگی، در هنر و رسانه، اینکه هر سال باید مبلمان خونت عوض بشه. برای چی؟ کی گفته اینایی که پول دارن هر سال باید مبلمان خونمون عوض بشه؟ این از کجا آمده این فرهنگ؟ این که در هر مجلسی یه لباس باید بپوشی. دیدید بعضی‌ها میگن این لباسو، میگه این لباسو من تو یک مجلسی پوشیدم. مگه لباس یه بار مصرفه؟ مد لباس تغییر کردن، سبک‌های هنری، سبک دهه 60، دهه 70، دهه 80، دهه 90 می‌بینی با هم تفاوت می‌کنه. یه تفاوتایی برای زیبایی و تنوع لازم و مفید عیبی نداره. اما تنوعی که دیگه شامل لباس فقط نیست، تو فکر و هنر و همه مفاهیم، چیزی به نام ثبات، آرامش، اتکای به نفس، هویت دیگه نابود میشه، تضعیف میشه. سبک زندگی فقط هدفش این بشه که ظاهرسازی در لباس و رفتار، یه موسیقی، یه موزیکی بی دلیل تبدیل بشه به یک موزیک دیگری، و مدام مسابقه های منفی سطحی، نشریات زرد، رسانه های زرد، سبک زندگی زرد و زردتر، دیگه توجه به حقیقت جاشو بده به یه رقابت، رقابت منفی که دائم بحث سحر و جادوی افکار عمومی و این شیوه زندگی رو متاسفانه دارن بر بخشی از جامعه مسلمان و ایران تحمیل میکنن. بخشی از جامعه ما گرفتار شدن و یک بخشش هم همینه، لذت. اگر مواد مخدر و مشروب به لذت میده، خب با افتخار سرتو بالا بگیر، بگو آقا این سبک زندگی مدرن من استفاده میکنم. قبلا این کارا بود، یواشکی میکردن. قبلا اگه کسی مواد مخدر یا مشروب مصرف میکرد یا خیانت جنسی میکرد به همسرش، اینا رو میدونست گناهه، میدونست خطاست، مخفی میکرد. این سبک زندگی غربی و رسانه‌های غربی اینا رو میخوان تبدیل کنن، یک ننگ رو میخواد بکنه افتخار، یعنی ضد ارزش رو بکنه ارزش، جاشو با هم عوض بکنه. من عرضمو ختم میکنم با این روایت، هر چه که پیامبر اکرم اهل بیت سلام الله علیهم فرمودن که هر چه که به شما صدمه میزنه، به فرد یا جامعه، در دنیای آخرت، کوتاه مدت به دراز مدت، به اقتصادتون، به بهداشت و سلامتیتون، به فرهنگتون، به اخلاقتون، به خانوادتون، هر چه که به شما صدمه میزند به همان اندازه حرام و ممنوع است. هر چه برای شما مفید است به همان اندازه حلال، مشروع، بلکه واجب میشود. این که میگن فلسفه حلال و حرام چیه؟ خدا برای چی گفته بعضی چیزا حرام بعضی چیزا حلال؟ فلسفه‌ش همینه. مواد مخدر مشمول همین میشه. حالا شما گاهی ممکنه از دو طرف ببینید، مثلا کسایی ممکنه بود بگن که آقا اصلا این مخدرات که ما نداشتیم در صدر اسلام، کدوم آیه و حدیث گفته تریاک حرامه؟ اولا که گفته، ما حدیث از پیامبر داریم راجع به حشیش و مواد مخدر که فرمودن محال است کسی، در این روایت فرمودن محال است کسی اهل حشیش و مواد مخدر باشد و اهل بهشت باشه، یعنی به سعادت برسه، حتما دنیا و آخرتش نابود میشه، هم خودش هم خانواده‌اش. ثانیا اگر فرض کنیم مثلا هیچ آیه و حدیثی هم نداشتیم، عقل که داری، عقل حجت شرعی و حجت الهی است، یا علم آیات و روایات دیگه هم دارید که آقا فروپاشی خانواده، ظلم کردن، دروغ گفتن، چه اینا حرامه. خب وقتی مواد مخدر و مشروب تمام اینا رو به وجود میاره، مقدمه حرامه، مقدمه قطعی حرام حرامه. اصلا فرض کنیم نداشته باشه، یک کسی بگه که آقا نه ما تو آیه و حدیث ندیدیم جایی بگن، مشروب رو دیدیم ولی مثلا تریاک و هروئین و شیشه و اینا رو ندیدیم. اولا که هست، ثانیا ندیده باشی، او همه آیات و روایات دیگه که داره میگه کجاها منطقه قرمز انسانیته، مثلا عقل بشر، تجربت، خودت میبینی با مواد، هر تو هر خانواده‌ای که مواد میاد نابود میشه اون خانواده از همه ابعاد. اون نابودی حرام نیست، نابود کردن حرام نیست. بعضی هم داریم، حتی ما فقیه هم، فقهای هم ممکن داشته باشیم، میگن نه تنها مخدرات بلکه دخانیات هم حرامه، یعنی میگن سیگار و قلیان اینا هم میگن چون ممکنه مقدمه اونا بشه یا اینا هم بالاخره یک ضرر کمی داره، اینا رو هم حرام کردن. حالا ما این دوتا رو کار نداشته باشیم، بیایم این طیفی که همه فقهای ما اجماع دارن دیگه، نگیم هم که مخدرات، مواد مخدر چون تو آیه و حدیث نیست این پس حلاله، نه. اما مواد مخدری که داریم میبینیم آثارشو، داریم میبینیم به وضوح آثارشو و تمام دنیا به لحاظ علمی میگه، این دیگه احتیاج به فتوا نداره، فتواش احتیاج به تأمل و دقت نداره. امام رضا علیه السلام که سال 20 میلیون میریم زیارتش، بین زائرین ممکنه معتادم پیدا میشه، اینا به این روایت حضرت رضا سلام الله علیه توجه کنن. عرضم رو با این روایت ختم کنم. فرمودن که علم الله عز و جل ما تقوم بهی ابدانهم و ما یصلحهم فأهله لهم. خدای متعال هر چه که برای بدن شما و شخصیت شما برای انسان مفید و مصلح است برای شما حلال و مشروع دانسته. یعنی هیچی توی عالم نیست که مفید به حال انسان باشه و حرام شده باشه. پس یعنی اگه مشروب و مواد و زنا و چه و چه و ربا و اینا حرام شده، اینا مضر به حال انسانه، نابودتون میکنه، برای این ما حرامش کردیم، به ضرر بشره. و علم ما یضرهم، خداوند میداند که چه چیزی به بشر به انسان صدمه میزند. فنهاهم عنه و حرمه علیهم، او رو نهی کرده و حرام کرده. پس همین اصلا فرض کن هیچ آیه و حدیث هم نباشه، همین یه جمله حضرت رضا سلام الله علیه کافی است. همین یه جمله معنیش اینه هر چه که با عقل و تجربه و علم روشن بشود که صدمه داره برای مردم، یا بهداشت سلامت بدن یا روح اعصاب اقتصاد استقلال کشور اخلاق آرامش اینا رو از شما میگیره، هر چه که به انسان صدمه میزند، حضرت رضا علیه السلام فرمودن حرامه. اینا هم دنیاتون رو خراب میکنن، هم ابدیت و آخرت و پس از مرگ رو نابود میکنن، هم خودت و هم خانوادت و هم جامعت و به لحاظ سیاسی هم که دیدید چی عرض کردم، شبکه های پیچیده استکبار سرمایه‌داری جهانی و غرب و امروز در رأسش آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، صهیونیست‌ها، اینا اینو به عنوان یک پروژه تسلط بر جهان دارن پیش میبرن و ایران یکی از هدف‌های اصلیشونه. ایران یکی از اهداف اصلیشونه. درود ویژه و سلام روحانی خود رو می‌فرستیم بر شهدای بزرگوار در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سطح کشور. 3800 شهید از انقلاب در این 40 سال تا امروز و 12000 جانباز نیروهای انتظامی و نیروهایی که برای دفاع از شرف و سلامت این ملت جانباز شدن و مشکلاتی رو خودشون و خانواده هاشون تحمل کردن و قطعا پاداش عظیم الهی در انتظارشون هست. و السلام علیکم و رحمت الله.